أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحث ما درباره قیامت کبرا بود و ما با طرح اسامی قیامت روز قیامت مواردی رو و مطالب رو درباره وضع اون روز اشاره کردیم بهش. من تو این یه مجموعه از کتاب‌هایی که ما حدود 20 سال پیش نوشته بودیم تحت عنوان درس‌های از عقاید اخیراً چاپ شده، جلد چهارمش معاد شناسی است. البته تغییراتی دادم، مثلا سوال جوابش کردن که به نظرم لازم نبود. حالا تو اینجا من نگاه کردم دیدم ما 60 تا از اسمای روز قیامت رو اینجا نقل کردیم و برای هر کدامش توضیحی دادیم که عرض کنم که قابل توجه هست. انتشارات زمزم هدایت، اینا 5 جلد، هر جلدش راجع به یکی از عقاید هست. خدمت شما عرض کنم که انتشاراتش زمزم هدایت، شماره تلفنشون هم 025 377 3735، شماره همراهشون هم 0912 0912 253 2887. این 5 جلد هست، هر جلد هم به یکی از مباحث اعتقادی پرداخته. جلد اولش خداشناسیه، جلد دومش پیامبرشناسیه، جلد سومش امامشناسیه، جلد چهارمش معاده، جلد پنجمش هم عدله. حالا اینجا من نگاه کردم دیدم که قریب 60 از نامهای قیامت رو بررسی کردیم، چنانچه راجع به سور هم روایت من جسته گریخته قبلا اشاره کرده بودم، ولی اینجا روایات رو بیشتر آوردیم. از امام سجاد علیه السلام روایتی است که حضرت فرمود که درباره اینکه نفخ سور چی هست، فرمود که اما نفخه اول، همون سور اول به اصطلاح چی؟ خیلی کمه صدای این، اگه یه مقدار زیادترش کنن بنده خود به خود تون صدام پایین هست. آره متاسفانه یه حس نیست، یک عیبه، عیبش اینه که صدا معمولا نمیرسه به جایی. بنده هم اون موقعی که ساعت 10 شب واقعا خسته هستم، ساعت 10 شب دیگه موقع صحبت کردن انرژی که کلن آخراش، و در این حال تون صدام کلن پایینه و به طور طبیعی اینجوریست. حالا بهتر شد؟ بله. امام سجاد فرمودن که در راجع به سور ازشون پرسیدن، فرمودن که درباره نفخ اول، سور اول، خداوند به اسرافیل امر میکنه که به دنیا هبوط کنه و با سوری که دو طرف داره، بین هر طرفش، انتهای هر طرف فاصله بین زمین تا آسمانه، فرشته‌ها که وقتی اسرافیل رو میبینن متوجه میشن که دیگه قیامت برپا شده و میگن خدا اجازه داده که اهل زمین و آسمان بمیرن. بعد امام سجاد فرمودن که اسرافیل به حضره بیت المقدس هبوط میکنه، رو به قبله میایسته و اهل زمین وقتی که اسرافیل رو میبینن متوجه میشن که دیگه دنیا تموم شده. بعد فرمود که در اون سور میدمد، اون طرفی که به سوی زمینه، صدای ازش خارج میشه که هیچ جانداری بر روی زمین باقی نمیمونه، بلکه همه بیهوش میشن و میمیرن. با اون طرفی هم که به سوی آسمانه، صدای ازش خارج میشه که همه اهل آسمان ها رو میمیراند، فقط اسرافیل باقی میمونه. من در حدیث امام سجاد رو خلاصش میکنم و ترجمه. خداوند به آسمان امر میکنه که به شدت حرکت کنه و کوها به سیر در میان، و این همون سخن خدای متعال هست که فرمود یوم تمور السماء مورا و تسیر الجبال سیرا. و باز فرمود که تبدل الارض غیر الارض و السماوات، زمین به زمین دیگه ای تبدیل میشه، زمینی که بر روی اون گیاهی نمی روید و گناهی بر اون انجام نمیشه، زمین بارز و آشکار میشه، یعنی کلا صاف و هموار دیگه، کوه و در و دشت چیزا نداره، بر روی اون نه کوهی است نه بیابانی، چنانکه بار اول این گونه بود تا خداوند اون رو بسط داد، توسعه داد. عرش خداوند باز دوباره بر آب قرار میگیره چنانکه بار اول چنین بود، در حالی که عرش الهی به وسیله عظمت و قدرت او استقلال داره. حامل جز صفات ذات حق عرش رو حمل نمی کنن. در این هنگام خداوند متعال با صدای بلند که همه اقطار آسمان ها و زمین می شنوند ندا می دهد لمن الملک اليوم. اینا ادامه حدیث امام سجاد علیه السلام که از علم الیقین نقل شده. هیچ پاسخ دهنده‌ای برای خدا نیست که پاسخ بده. خود خداوند فرماید لله الواحد القهار. بعد فرمان من تنها خدایی هستم که جز من خدایی نیست، بی شریک و بی وزیرم. ادامه داره این حدیث. بعد امام فرمود که خداوند جبار دستور میدهد که در سور دمیده بشه و کسی باقی نمیمونه، بهشت و جهنم حاضر میشن. راوی میگه وقتی امام سجاد علیه السلام به اینجا که رسید گریه شدیدی کرد. تو این حدیث چند تا نکته به چشم میخوره که عرض کنم که مفهوم سور اینجا روشن شده که سور در واقع امر معنوی و که امر مجرده، فاصله بین دو سور وجود داره که اینجا مشخص نشده و در بعضی از روایات 40 سال و 400 سال مشخص شده. حدیث دیگری از پیامبر داریم که فرمودن از سور قرنون من نور، سور شاخیست از نور یعنی مجرده، ماده نیست. فیه اسقابون علا عدد ارواح العباد، روزنه ها و سوراخ هایی داره به تعداد جان انسان ها، جان بندگان، حالا چه انسان چه غیر انسان. که دو نکته تو این حدیث مشاهده میشه که این که سور از نور یعنی دارای لطافت و غیر مادی است، شاخ بودنش هم یک مفهوم کناییه برای تقریب به ذهنه. دومی که به تعداد ارواح بندگان روزنه داره که از هر کدامش جان یک نفر گرفته میشه. درباره نفخ سور دوم هم آیات فراوانی در قرآن هست. آیه 64 سوره زمر هر دو سور رو مشخص کرده، همطور آیه 87 سوره نمل سوره دوم مشخص کرده و یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله و کلون اتاه داخلین. از این کلون اتاه داخلین مشخص میشه که همه در قیامت حاضر میشن. در آیه 51 سوره مبارکه یاسین داریم که و نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداس الى ربهم ینسلون، در سور دمیده میشه و ناگهان از قبرها بیرون میان، شتابان به سوی محضر پروردگارشون حرکت میکنن. در آیه 101 سوره مبارکه مؤمنون فاذا نفخ فی الصور فلا انصاب بینهم یومئذ ولا یتساءلون، وقتی که در سور دمیده میشه اون سور دوم، در اون هنگام دیگه نسبی بین مردم نیست و مورد سوال هم واقع نمیشوند. باز آیات 98 و 99 سوره مبارکه کهف و ترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض و نفخ فی الصور فجمعناهم جمعا، این آیات همش بر سوره دوم اشاره داره. آیه 102 سوره مبارکه طه یوم ینفخ فی الصور و نحشر المجرمین یومئذ زرقا. روزی که در صور دمیده میشه، مجرمان با بدنهای کبود اونجا گرد می آیند و جمع میشن. 102 سوره طه بود و 18 سوره مبارکه نبأ، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، و آیه 20 سوره قاف و نفخ فی الصور ذلک یوم الوعید، و سوره آیه 53 سوره مبارکه یاسین، ان کانت الا صیحه واحده فاذا هم جمیع لدینا محضرون. از این اذا هم جمیع لدینا محضرون میرسیم که سوره دومه. و آیات دیگری که هست سوره مبارکه زلزال، باز اشاره به همین مرحله دوم قیامت داره. خب اینها رو قبلا اشاره کرده بودیم، فقط بعضی از این عرض کنم که آیات رو خوندم تا بحث کامل بشه. اما راجع به قیامت ما چند مطلب رو، حالا شاید بعضیشو گفته باشم بعضی نگفته باشم، باید بهش بپردازیم. میشین که قیامت بر کجا برپا میشه؟ از روایت برمیاد که بر روی همین زمین، منتها زمینی که عوض شده، زمینی که تغییر کرده، زمینی که به زمین دیگری تبدیل شده. مطلب دوم این که این محکمه خب مختصاتی داره، مثل همه محکمه هایی که در دنیا هست، اون محکمه هم مختصاتی داره، از جمله قاضی و داوری وجود داره، شاکی و متشاکی وجود دارن، قانون آیین دادرسی وجود داره، اسناد، گواهان، عرض کنم که پرونده اعمالی وجود داره، مدت زمانی برای رسیدگی وجود داره و ارتباطی که این پرونده ها با هم دارن. همه اینها باید تک تک موضوع مورد بحث قرار بگیره. هر جایش که قبلا اشاره کردیم که من یادم نیست رو بفرمایید، من ازش بگذرم. اونجایی که اشاره نشده بیشتر توقف داشته باشیم. راجع به این که میزان اعمال در قیامت چیه، ظاهرا قبلا اشاره کرده بودیم. والوزن یومئذ الحق و نزع موازین القسط یوم القیامه، اینا رو گفته بودیم درسته؟ نگفته بودیم. نگفته بودم. الان از بود. سوال اینه که میزان اعمال در قیامت چیه؟ با چه وسیله اعمالو میسنجن؟ چون خود کلمه میزان به معنی ترازو هست. بعضی از عرض کنم که اندیشمندان هم، بعضی از فرق اسلامی هم، کتاب کشف المراد ملاحظه بفرمایید، اونجا میبینید که اینها میگن که در قیامت ترازوی نصب میکنن بسیار بزرگ، اعمال بندگان خدا با این ترازو میسنجن، توی کفه ترازو اعمال خوب میذارن، توی کفه چیه؟ اعمال بد رو میذارن تا ببینن که کدام عمل سنگین تره. اگر کفه اعمال نیک سنگین تر بود، خب این اهل بهشت. اگر کفه اعمال بد سنگین تر بود، اهل جهنم. چرا؟ چون قرآن فرماید میزان. میزان هم در عربی معناش چی میشه به فارسی؟ ترازو میشه. و اصلا در استعمال لغت حقیقت، نه مجاز. مادامی که میشه بر حقیقت حمل کرد، ما حق نداریم به این مجازه. اینا با این استدلال میگن که پس در قیامت واقعا ترازوی وجود داره، با این ترازو اعمالو میسنجن. این مطلب درست نیست. چرا درست نیست؟ به چند دلیل. یک دلیل این که در همین دنیا هم وسیله سنجش امور با هم فرق میکنه. هیچ انسان عاقلی مثلا زمین میخواد بخره، تونی میخره، مراجعه کنه به یک مثلا فرض کن بنگادار، بگه مثلا فرض کن من 1000 تن زمین میخوام، میان دیوونه شده. زمین رو با چی میسنجن؟ با متر مربع میسنجن، یا حالا بگید هکتار نداره با. اما کسی بخواد پارچه بخره مثلا، یا بخواد مثلا فرض کن که تناب بخره، دیگه تناب رو با متر مربع نمیخره، با چی میخره؟ با متر، با طول میخره دیگه. مثلا میگه چند متر من تناب میخوام. شما باید حرارت یک شعر اندازه بگیرید، با ترازو اندازه میگیرید، با چه اندازه میگیرید؟ دماسنج، میزان الحراره. نمیشه گفت چون میزان هست حتما با ترازو باشه. نه، حرارت اتاق رو با ترازو نمیشه اندازه گرفت. کسی بخواد مثلا فرض کنید که شیر اندازه بگیره، میتونه بگیم مثلا فرض کن من 5 میلیون قطره شیر میخوام. مسخرش میاد، شیر کسی با قطره نمیسنجه که. شیر مردم با چی میسنجن؟ با دیس میسنجن. هر چیزی سنجشش به حسب خودشه. حالا الان ما میخوایم چی رو بسنجیم؟ عمل رو میخوایم بسنجیم، باور رو میخوایم بسنجیم، اخلاق رو میخوایم بسنجیم. اینا چطور میشه با ترازو سنجید؟ بله، اگه کسی که مثلا فرض کن نماز میخوند، فرض کن هر بار که نماز میخوند 2 کیلو به وزنش اضافه میشد. ما قبل از نماز وزنش میکردیم، بعد از نماز وزنش میکردیم، بعد میگفتیم که نمازش چقدره؟ 2 کیلو نماز خونده مثلا. یا کسی مثلا روزه میگیره، بگیم قبل از ماه مبارک رمضان مثلا فرض کن 50 کیلوه، وقتی که روزه میگیره میشه 80 کیلو. میگیم خب این 30 کیلو روزه گرفته. اما اینجوری واقعا عمل روزه رو میشه با کیلو سنجید، با ترازو سنجید؟ وقتی که انسان از اهل بیت فاصله میگیره، از اون سرچشمه زلال و ناب معارف اسلامی که اهل بیت باشن، وقتی انسان فاصله میگیره چی میشه؟ این میشه، میگه چون گفته ترازو شما بگه ترازو، پس حتما نمازهای ما رو میزن توی یک کفه ترازو، دروغ ها رو میزن توی کفه دیگه، تا میرم کدام سنگین تره. و این اصلا معقول نیست. این یک. بله بله، از متکلمین اهل سنت، از متکلمین معتزله به جد معتقدن. من که من آدرس دادم گفتم به کشف المراد مراجعه بفرمایید، برای همین بود، چون واقعا اینا چنین اعتقاد رو دارن و عرض کنم که وجود داره. پس میزان هر چیز به حسب خودشه، وسیله سنجش هر چیز به حسب خودشه، عمل رو هم باید بر حسب خودش خط کشه. عمل از جنس عمله، نه از جنس کیلو، نه از جنس وزن و جرم و این چیزها. پس این مطلب که ترازو میذارن درست. مطلب دوم که از این مهمتر اینه که ما در قرآن نداریم که مثلا فرض کن من ثقلت حسناته فهو مثلا فی عیشه راضیه، و من ثقلت سیئاته فهو مثلا وجوه یومئذ مثلا چنین شدن. نمیگه هر کس که خوبی هاش سنگین بشه چنین است، هر کس بدی هاش سنگین بشه چنین است. نه، اینجوری نیست. ثقلت داریم و چی؟ خفت داریم. من ثقلت موازینه و من خفت موازینه. نمیگه هر کس خوبی هاش سنگین تر باشه میره به بهشت، هر کس بدی هاش سنگین تر باشه میره چی؟ به این دلیل هم قطعا این نظره عرض کنم معتزله غلطه. چون قرآن نمیگه که خوبیا بدا با هم میسنجن ببینن کدام سنگین تره، چون ترازو اینجوریه دیگه. ترازو نشون میده که بدی سنگین تره یا خوب. اصلا بدی وزن نداره، بدی حقیقتش عدمه. عدم که وزن نداره ببینیم که چقدر سنگین هست. بله، اون بدی از این عرض کنم که باعث میشه انسان تو نامه عملش وزن نداشته باشه. پس ما یک حقیقت داریم، اون هم حسنه هست. حسنه وزن داره، تمام. کسی وزنی داشته باشه اونجا میسنجن، کسی نداشته باشه چی بسنجن؟ وزنی نداره که بسنجن. خلاص این شد که نه، این ترازویی که گفتن غلط. سوال دیگه که مطرح است اینه که خب از قرآن و روایات میزانهای متفاوتی به دست میاد و معرفی شده. مثلا در قرآن در بعضی از جا داریم که والوزن یومئذ الحق، میزان در قیامت چیه؟ حق. در بعضی از جا داریم قسط و نزع موازین القسط لیوم القیامه. در زیارت امیرالمومنین داریم السلام علیک یا میزان الاعمال. میزان کی میشه؟ در واقع داریم که پیامبران میزان اعمالن. عبارت دیگه هم داریم در قرآن و روایات، این گونه عبارت های پراکنده مشاهده میشه. خب پس حقیقت چیه؟ واقعا میزان چیه؟ وزن چیه؟ حق عدل امیرالمومنین پیامبران نمیدونم کیه؟ چطور میشه؟ این خطکش چیه خلاصه؟ خطکشی که بعد با اون خطکش اعمال سنجیده بشه. پس بکنید اینا همش یک حقیقته. حق و عدل و امیرالمومنین و پیامبران همه یک حقیقتن. امیرالمومنین وارث همه پیامبرانه. روایت اهل سنت نقل کردن که هر کس میخواد به عرض کنم که هیبت آدم یا ابهت آدم یا یکی از به اون صفات برجسته آدم نگاه کنه، بعد ابن ابی طالب نگاه کنه. هر کس میخواد به حضرت نوح حالا اون صفات برجستش من حدیثی آدم نیست نگاه کنه، و علی ابن ابی طالب نگاه کنه، کسی میخواد به عرض کنم که عظمت ابراهیم نگاه کنه. این روایت اهل سنت نقل کردن ها، یعنی آنچه خوبان همه دارند امیرالمومنین یک جا داره. پس اگر امیرالمومنین میزان اعمال شد، در واقع همه پیامبران چی شدن؟ میزان اعمال شدن. علی هم عدل مجسمه، حق محض. باز فریقه نقل کردن که علیون مع الحق و الحق مع علی یدور و حیث مدار. علی با حق است و حق با علی است. هر جا که علی باشد حق هست و هر جا حق باشد علی هست. ما نسبت به دیگران هم داریم که مثلا فلانی با حقه، اما اینکه حق با فلانی هیچ جا نداریم. مثلا داریم که عمار با حقه، این هر جا حق باشه عمار هم چیه؟ میره اونجا. اما اینکه هر جا عمار باشه حق میره اونجا، اینو دیگه نداریم. تنها امیرالمومنین است که هر جا علی باشد حق چیه؟ میره اونجا. پس علی با حق فرقی نداره. اون دانشمند سنی یا مسیحی گفت قصر لفی محراب عبادته لشدت عدله، در محراب عبادتش به شهادت رسید. به خاطر چی؟ شدت عدالتش. پس عدل محض علیست، حق محض علیست، قصاره خوبی همه پیامبران امیرالمومنین است. اینها با هم منافاتی ندارن. نتیجه میشه میزان اعمال میشه امیرالمومنین. اینجا سوال دیگه پیش میاد، آن این که خب کی میتونه عملش مثل عمل امیرالمومنین باشه؟ فرزندانش میگفتن ما کجا، علی بن ابی طالب کجا، امام سجاد با همه عظمتش، سید و ساجدین، زین العابدین، فخر همه خوبان عالم، میگه ما کجا و علی بن ابی طالب کجا؟ اگر امیرالمومنین، اگر امام سجاد این جمله رو بگه، من و شما چی بگیم؟ این حدیث براتون خوندم، امام باقر الاسلام میفرمان رفتم دیدن پدرم، چشمم چهرش افتاد، گریم گرفت به خاطر اون حالت چهره که بر اثر عبادت پیدا شده بود، گریم کردم. پدرم داشت فکر میشه، سرش بلند کرد، دیدم دارم من گریم میکنم، فهمید برای چی گریم میکنم. گفت برون کتابی که بعضی از عبادت های علی بن ابی طالب نوشته رو بیار، توش نوشته بیار. رفتم آوردم دادم خدمتش، خون یه مقدار خون، بعد هم با ناراحتی کتاب بست و گفت ما کجا، علی بن ابی طالب کجا، کی میتونست علی بن ابی طالب باشه؟ حالا سوال اینه که چطور میشه که اعمال ما رو با عمل او بسنجن؟ یعنی اگه بخواد اون معیار باشه، تو بهش کی میمونه؟ علی میمونه و حوزش، هیچ کسی دیگه نمیمونه، خودش میمونه خودش دیگه، اگه بخواد معیار او باشه. پاسخ اینه که بله، معیار امیرالمومنینه، منتها نه اینکه انتظار داشته باشن از ما که بخوایم به او رسیده باشیم. خطکش اونه، اما لازم نیست همه به اندازه قدش و اندازه خطکش باشه، که یکی 1 میلیمتر، یکی 10 میلیمتر، یکی 5 سانتی متر، یکی 20 سانتی متر، اون صده. لازم نیست همه و صده همه هم اون صد نیست. صد من و شما ممکنه 5 او باشه. یعنی ما اگر به درجه 5 برسیم، در واقع به چند درجه رسیدیم؟ به 100 رسیدیم. اگر نماز ما از 100 درجه نماز امیرالمومنین مثلا به درجه 5 رسیده باشه، خدا به ما نمره چند میده؟ 100 میده، نمیگه تو نمره 5. گرفتن خواهر مطلب رو؟ پس دو مطلب، یک اون ماکسیموم هست، اون خطکشه، اون معیاره، هم کمن هم کیفن عمل رو میذارن کنار عمل او، با اون عمل میسنجن که ببینن چقدر ارزش روش بذارن. اما لازم نیست که همه بخوان به اونجا رسیده باشن. این یک. و دو، هر کس به حسب خودش. در بین ما ممکنه یک نفر دو گرفته باشه، خدا بهش بده 100. یک نفر ممکنه 15 گرفته باشه، خدا بهش بده 2 نه، خدا بهش بده 50. تکرار میکنم، در بین ما ممکنه یک نفر از اون میزان نمرش 2 شده باشه، خدا بهش چند بده؟ 100. یک نفر نمرش 20 شده باشه از اون میزان، خدا بهش بده همون 20. اولی داده 100، دومی چند داده؟ البته 20 نه، 50 باید بالاشون. 20 معناش اینه که مثل ابن ابی طالب بوده. پس فرق میکنه، دو نفر، یک نفر دو گرفته، تو کارنامش چند ثبت شد؟ 100. یه نفر 20 گرفته، تو کارنامش چند ثبت شد؟ 50. این روشن شد مطلب؟ پس خلاص این شد که بله، میزان اعمال امیرالمومنینه، هیچ تنافی هم بین آیات و روایات نیست، همه یک حقیقت رو بیان کردن و این اساس کاملا روشن میشه که میزان اعمال چی هست و کی هست. مطلب بعدی که توی محکمه باید گفته بشه، عرض کنم که خصوصیات این محکمه هست که من ازش فعلا صرف نظر میکنم، از جمله این که همگانی و جمعیه، همه را یک جا جمع میکنن، علتش اینه که گناهان به هم مربوطه. شما تامین حاکم خودمونم شاید دیده باشید، وقتی یه جرمی چند نفر با هم دخالت دارن چیکار میکنن؟ محکمه رو جمعی برگزار میکنن، چون اثر داره، نسبت به هم تأثیر و تأثیر داشتن. یه گناهی که امروز کسی انجام میده، این گناه ممکنه که نتیجه یک سنتی باشه که 1000 سال پیش یه نفر اون سنت رو گذاشته باشه. اون سنتی 1000 سال پیش این شخص برقرار کرده، امروز باعث گناه فلان شخص میشه. این شخص میخواد محاکمه بشه، باید اون شخص هم باشه، بهش بگن که این گناهی که الان ایشون داره مجازات میشه و مجازات هم میشه، اصلا چیزی کم نمیشه، عیناً به حساب تو هم نوشته میشه. شخص الف 1000 سال پیش یه سنت زشتی رو تأسیس کرد، فوراً گناه اون سنت در نامه عملش نوشته شد، این تمام شد. بعد از 1000 سال دیگه فرد ب اومد همون کار رو انجام داد، خب در نامه عملش اون گناه نوشته میشه، او هم مجازات میشه به خاطر این گناهی که انجام داده، این این گناه در نامه شخص الف هم نوشته میشه. اینا باید همشون یک جا باشن که وقتی محاکمه میشه همه با هم حضور داشته باشن. خصوصیت دیگری هم داره که اجازه بدید من ازش رد شم، همه رو یک جا جمع میکنن. آیه 47 و 48 سوره مریم کهف فرماید که و حشرناهم فلم نقادر منهم احدا، همشون رو یک جا جمع میکنیم، احدی رو باقی نمیذاریم. با ارزو علی ربک صفا لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مره بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، ما شما رو همه رو یکجا جمع کردیم و در حقیقت چنان که اول بار شما پیش ما آمدید آفریده شدید، دوباره هم یکجا جمع شدید و هرگز براتون موعدی قرار نداده بودیم که اینو قبول نداشتید. خب عرض کنم که سوره کهف آیه 47 و 48 سوره مارکه کهف. چند تا سوال دیگه باقی میمونه. یه سوال این نامه اعماله، که حقیقت این نامه اعمال چیه، که این رو میذارم برای جلسه آینده، متا یادآوری بفرمایید که حتما صحبت کنم که بحث مهمیست. ما میزان سنجش اعمال در قیامت گفتیم، پرونده اعمال بمونه، الان گواهان و اون اسناد عمل رو عرض میکنم. گواهان متعددی وجود دارن، موافق همه، در رأس همه گواهان خود خداست، فرماید که فعیلینا مرجعهم ثم الله شهیدون علی ما یفعلون، بازگشت همه اینها به سوی ماست و خدا بر اون چی انجام میدادن گواه است. آیه 46 سوره مبارکه یونس. در دعای کمیل داریم که با کل سیعتن امرت به اثبات الکرام الکاتبین الذین وکلتهم به حفظ ما یکون منی و جعلتهم شهودن علی مع جوارهی و کنت انتر رقیب علی من برائهم و شاهد لما خفی عنهم. کرام الکاتبین قرار دادی، اعضا جواره منم قرار دادی، ولی خودتو چیه؟ موفق همه اینها شاهدی، رقیبی، مراقبی و کنتنتر رقیب علیه من ورائهم، مراقب همه اینها خودت هستی و شاهد علی ما خفی عنهم. آنچه که هم از اینها پنهان شده باشه، پنهان مانده باشه چیه؟ تو خودت شاهدش هستی. پس اولین گواه خود خداست و جالبه که تنها محکمه ایست که قاضی خودش شاهد و گواه هم هست. دوم پیامبران هستن، گواهان بر اعمال ما هستن. آیه 41 سوره مبارکه نساء، فکیف اذا جئنا من کل امت به شهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، حال اینها چگونه خواهد بود در اون روزی که بر هر امتی گواهی بر اعمالشون میطلبیم و تو را هم گواه بر همه اونها قرار میدیم. با توجه به روح بزرگ انبیا و سعی وجودیشون این کار امریست بسیار سهل، و با توجه به عظمت پیامبر، پیامبر عظیم و شأن اسلام، بر همه اعمال همه اعصار و قرون گواه و شاهد خواهد بود. سوم امامان که از کنم آیات و روایاتی داریم در زیل همون آیه 41 سوره نساء. امام صادق علیه السلام فرمودن نزلت فی امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم خاصتاً، این آیه درباره پیامبر، امت پیامبر به طور خاص نازل شد. فی کل قرن منهم امام مننا شاهد علیهم، و محمد صلی الله علیه و آله و سلم شاهد علینا. این حدیث بنده از اصول کافی نقل کردم جلد یک. فرمود که این آیه درباره امت پیامبر به خصوص نازل شده، در هر قرنی از این امت امامی است که از ما خواهد بود که او گواه خواهد بود و پیامبر هم بر ما گواه است. در آیه 105 سوره مبارکه توبه هم مطلب اومده، با قول اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون و ستردون الى عالم الغیب و الشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. آیه 105 سوره مبارکه توبه، پیامبر به اینها بگو هرچی میخواید انجام بدید، به زودی خدا و پیامبر و مؤمن عمل شما را خواهند دید و شاهد خواهند بود. که منظور از مؤمنین اینجا ائمه علیهم السلام هستند. چهارمین دسته از گواهان فرشتگان الهی هستند. آیه 21 سوره مبارکه قاف میفرماید کل نفس معها سائق و شهید، هر انسانی که وارد صحرای محشر میشه همراهش یک سوق دهنده هست، گروه به سمت صحرای محشر سوق میده و شاهدی هم از فرشتگان همراهش هست که بر اعمال شهادت بده. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن در این فرشته ها فرمودن که سائقون یسوقها الی محشرها و شاهدون یشهد علیها به عملها. نهج البلاغه خود 85 فرمود راننده‌ای که شخص رو به سوی محشرش میراند و گواهی که بر اعمال او گواهی میده. پنجم اعضا و جوارح انسان، آیات 24 و 25 سوره مبارکه نور، یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما کانوا یعملون یوم اذن یوفیهم الله دینهم الحق و یعلمون ان الله هو الحق المبین، روزی که زبانها و دستها و پاهاشون بر ضد اونها گواهی میده، نسبت به اون چی که انجام دادن گواهی میده. در اون روز خداوند جزای حقیقی اعمالشون رو بیکم و کاست بهشون خواهد داد و میدونن که خداوند حق مبینه. و چون مجرم اعتراض میکنه به این اعضا و جوارحش، میگه چرا بر علیه ما شهادت دادید، و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا، قال و انتقن الله الذي انتقى كل شيء و هو خلقكم و المرتين و الیه ترجعون. فصلت آیه 21. به پوستاشون میگن چرا برای ما شهادت دادید؟ میگن همون کسی که همون خدایی که همش رو به نطق آورده به ما هم دستور داده که سخن بگیم و بر علیه شما شهادت بدیم. زمین و آسمان گواهند. در سوره آیات 4 و 5 سوره مالک زلزال داریم که یوم اذن تحدث اخبارها با ان ربک اوحا لها. در این خبر از پیامبر حدیثی نقل شده فرمود اخبارها ان تشهد علی کل عبد و امتن به ما عملو علی زهرها. فرمود که خبر زمین اینه که هر بنده، هر مرد و زنی که عملی بر روی زمین انجام داده، زمین خبر میده و شهادت میده که این آقا یا این خانم این کار انجام داد. تقول عمل کذا و کذا یوم کذا. زمین میگه ایشون فلان روز فلان کار انجام داد. فهذا اخبارها، این اخبار زمینه که یوم اذن تحدث اخبارها، منظور این هست. در روایتی از مولا امیران اسلام داریم که فرمودن سلوا المساجد فی بقاع مختلفه فان کل بقعه تشهد للمصلی علیها یوم القیامه. در مسجد در جاهای مختلف نماز بخونید، در مسجد قسمت‌های مختلف نماز مسجد نماز بخونید، چون هر قطعه زمین در قیامت به نفع کسی که در اونجا نماز خونده در قیامت شهادت خواهد داد. و امام سجاد علیه السلام فرمودن اشهد که و کفا بک شهید و اشهد و سماع که و ارزک. خود من تو رو شاهد میگیرم و تو خودت کافی هستی برای شهادت. همینطور زمین و آسمان رو شاهد میگیرم. زمان یکی از گواهان اعمال هست که در قیامت چی؟ بله بله، مکان دیگه میشه مکان، همش میشه مکان. حالا زمان، در روایتی از مولا امیرالمومنین اسلام داریم که فرمودن ما من یوم یمر علی ابن آدم الا قال له ذلک اليوم یا ابن آدم انا یوم جدید و انا علیک شهید فقل فی خیرا و عمل فی خیرا اشهد لک بهی فی القیامه فَإِنَّكَ لَنْ تَرَانِي بَعْدَهُ أَبَدًا. بهار جلد 68 صفحه 181 فرمود که هیچ روزی بر فرزند آدم نمیگذره مگر اینکه اون روز به فرزند به آدم میگه که ای فرزند آدم، من روز تازه هستم و گواه بر تو هستم، بر تو شهادت میدم، بر من سخن نیکو بگو و عمل نیکو انجام بده تا در قیامت به نفع تو شهادت بدم، گواهی بدم، چرا که بعد از این دیگه هرگز منو نخواهید دید، دیگه بعدن هرگز منو نخواهید دید. خب البته تو شهود خیلی بیشتر از این حرفا هستن. خدمت شما عرض کنم که حجر الاسود شاهده، قرآن شاهده، اونها اینجا نیاوردم ولی گواهان دیگری هم داریم. حدیث اینجا نقل کردم از قول امام صادق علیه السلام که فرمود که این سوال دیگه هست که گفتم چرا ملائکه رو معمول کردن، پاسخ دادن گواهان دیگری هم وجود داره که اون گواهان خیلی زیاد هستن. حالا عرض کردم اصلا قرآن که در روایت داریم که قرآن ارز کنم ماهل ممحل و شافع مشفع هست، هم شهادت میده به نفع انسان هم به ضرر انسان. و یکی از کسانی که در قیامت شاکی میشه از طرف انسان، از دست انسان شکایت میکنه، خود قرآنه که در این باره روایت زیاد هست. خب من گواهان رو هم گفتم، البته بعضی از گواهان باقی موندن که دیگه گفته نشد. 7-8 گروه شاهد و گواه اینجا وجود داشت. یه سوال مطرح میکنم که خواهرها روش فکر کنن و اون این که اصولا چه لزومی داره که خدا این همه گواه قرار داده؟ هیچی هم که نبود کافی بود، خودش که هست، فرشته‌هاش که هستن، پیامبر و امام و زمین و زمان و کتاب آسمانی و نمیدونم حجر الاسود و همطور. برید شما سراغ بقیه، چه لزومی داشت که خداوند این همه بخواد گواه قرار بده؟ رو این سوال فکر کنید. یعنی شکایت کننده که پذیرفته میشه شاگرد شکایتش، لطفاً بفرمایید راجع به ماه رجب مطالب بفرمایید که فرمودیم جلسه پیش من گفتم ظاهرا این خواهر نبودن جلسه گذشته، همین امروز صحبت کردم راجع به ماه رجب. راجع به 19 فروردین روز شرف و شمس توضیح بفرمایید که صحت دارد یا خیر. امروز 20 دیگه ها دیروز بود. عرض کنم که 19 فروردین به اعتبار این که نسبت خورشید به زمین مناسب ترین نسبت در طول سال روز 19 فروردینه، به اون روز میگن شرف و شمس که اون اشراف زمین به خورشید به زمین از هر زمانی چیه بیشتره، به این اعتبار اون روز روز شرف و شمس. اما اون این انگشترهایی که الان هست تحت عنوان شرف و شمس تو بازارها و اینها دکون باز کردن و خیلی هم تبلیغ میشه، الان تو جامعه ما به این انگشترها میگن شرف و شمس که یک صورتی رو روی انگشتر نقش منقش میکنن و اون صورت و با خود انگشتر میگن شرف و شمس. این که روز 19 فروردین در اصطلاح کهانشناسی شرف و شمس درسته، هاش این انگشتر شرف و شمس باشه، نه اون انگشتر چیز دیگه هست، انگشتره، حالا عقیق مثلا عقیق زرد یا هر رنگ دیگه که هست اون یه حقیقت دیگریست. یک و دو، در کتاب از جنت الوافیه مرحوم کف امی در حاشیه اون کتاب روایتی از امیرالمومنین علیه السلامشون نقل کرده که یه صورت خاصی تلسم خاصی رو حضرت اونجا 5 از اسماء خدا به شکل مربع ترسیم شده و طوری باید داره که کسی این اسما رو داشته باشه، مثلا این آثار رو داره، حالا جزئیاتش من الان یادم نیست. وقت میان در روز 19 فروردین اون صورت رو بر روی انگشتر نقش میکنن، حالا اگه راست بگن روز 19 فروردین کاری کرده باشن که گاهی هم ممکن اینجوری نباشه، بعد به اون انگشتر میگن چی؟ شرف و شمس. پس اون انگشتر رفتی به شرف و شمس نداره، اون شکل هم هیچ ارتباطی با شرف و شمس نداره، شرف و شمس فقط همین روز 19 فروردین. تمام گفتم یادم نیست چیزاش جزئیاتش، ولی اون نه اینکه انگشتر اونجا حدا نفرمود انگشتر داشته باشه، این تلسم همراه خودش داشته باشه، این صورت همراه خودش داشته باشه، این که رو انگشتر نصب کنن باز ربطی به روایت نداره. چی؟ از کردم بقیهش دیگه ایش کدام به روایت رفت نداره. روایت چی بود؟ 5 از اسمای خداوند رو حضرت به شکل خاصی بیان فرمودن، این اسما این تأثیرها رو داره. تمام، حالا رو انگشتر باشه رنگ زرد، ایناش دیگه ذوقیست، اینا دیگه ذوقیست، اون که در همون یه روایت هم بیشتر نداریم، فقط همون یک روایت هست. تمام، در زمانی که خطبه عقد خوانده می شود شرایط خاص وجود دارد در اسلام که باید مراعات شود. خیر، فقط از لحاظ ساعت و زمان قمر در عقرب نباشه، نه چیز خاصی نداره، زمانهای خاص مراعات بشه خوبه. چی؟ نه خیر. یه بنده خدای گفتن ما یک روایت خواندیم که حضرت علی علیه السلام فرمودن که حبوبات رو خیس نکنی چون خاصیت آن از بین می رود، ولی در حالی که حبوبات اگر جوانه بزنن خاصیت بیشتری دارد، آیا چنین؟ البته این من از لحاظ فیزیکی نمیدونم قضیه چیه، اما از لحاظ خدمت شما عرض کنم که حقیقت اینه که حبوبات وقتی تو آب خیس میشن یک مقدار مثلا نشاستناش خود به خود آب میشه دیگه، حل میشه تو آب دیگه، برخی از خواصش خود به خود چی میشه؟ از بین میره. البته این روایتی شما فرمودی من ندیدم، باید روایت رو ببینیم میشه سندش درسته یا درست برداشت کردن یا خیر. خب این خواهرمونم یک انشاء نوشتن برای ما، گفتن که در وقت از عجل مسترزا سلام الله علیه دیدم که مگر خداوند در قرآن نفرمود که بهش هیچ هم و غمی و هیچ درد و المی وجود ندارد؟ وقتی حضرت نوح فرزند خود را در آتش میبیند قصه میخورد و امام فرمودند خداوند اصلا از صفحه ذهن حضرت نوح پاک میکند که چنین فرزندی داشتی. آیا موضوع را در مورد افراد معمولی هم صدق میکند؟ اگر ما هم فرزند نااهل و خارج از این داشته باشیم و اهل آتش باشد از ذهن افراد معمولی هم خداوند پاک میکند. این سوال باشه، من تو بحث قیامت بیشتر، تو بحث بهشت و جهنم بیشتر توضیح بدم. خلاصش اینه که اصولا اهلیت و فرزند بودن و نبودن در عالم آخرت با دنیا فرق میکنه. یه بار من شاید همینجا خدمت عرض کرده باشم که فرزندی که در دنیا پدر و مادر حاضرن که جان خودشون رو براش به خطر بندازن، اگر اهلیت نداشته باشه، از لحاظ دینی ایمانی باشون اهلیت نداشته باشه، در آخرت براشون بین این فرزند و شمبرم زر جوشن هیچ فرقی نیست. حالا شما اگر شمبرم بسوزه ناراحت میشید، شمبرم برن جهنم ناراحت میشید، اون پدر و مادر براشون بین شمبرم و این بچه هیچ فرقی نداره. این باشه، بعدا ان شاء الله بیشتر توضیح میدیم. نه اختصاص به حضرت نوح نداره. 80 نفری که در سقیفه شاهد انتصاب ظالمان ابوبکر بودن، آیا مردم عادی بودن یا و یاران اهل بیت هم حضور داشتن؟ انصار اونجا جمع شده بودن برای یک هدف دیگه. دو سه نفر از مهاجرین رفتن موج سواری کردن و اون جریان رو به نفع خودشون تمام کردن. انصار برای این هدف جمع نشده بودن. اونجا هم انصار بودن، آدمای مردم عادی هم بودن، آدم برجسته هم نبودن. هیچی که از اهل بیت حضور نداشتن. خیلی از بزرگان صحابه پیامبر هم حضور نداشتن. سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، هیچ کدام از اینها نبودن. عباس عمو پیامبر، ابن عباس، ابو سفیان، معاویه، اینها نبودن تو اون جلسه. فقط مهاجرین انصار بودن و سه نفر از مهاجرین که اطلاع دارید. چرا هیچ کسی یادآوری امر ولایت بعد از حضرت صلی الله علیه و آله رو نکرد؟ چرا؟ کاش این سوال اول من مطرح می کردم که بیشتر توضیح بدم. نداشته باشید که چند نکته اینجا وجود داره. نکته اول این که شما اون مردم رو، مثلا انصار اون زمان رو، با خودتون مقایسه نکنید. یعنی با اون قدرت تحلیل سیاسی، با اون عقلانیت سیاسی اجتماعی و با اون ظرفیت‌های فکری که خودتون دارید اونها رو مقایسه نکنید. اگر بگیم اونها یک دهم شما هم نبودن، شاید باز هم درست نگفته باشم. ذهن بسیط، ساده و خیلی عرض کنم که پیش پا افتاده داشتن. 50 سال بعد از خواب بیدار شدن. انصار که سقیفه رو تشکیل دادن، این اتفاق افتاد و واکنش نشون ندادن، بعد از واقعه کربلا از خواب بیدار شدن. که واقعه حره چی بود؟ نتیجه بیداری انصار از اون خواب 50 ساله بود. شما خودتون با اونها مقایسه نکنید. ذهنیتی که شما دارید با اونها از زمین تا آسمون فرق داره. باید بریم تو اون جامعه ببینیم که اونها در چه حدی از عقلانیت تفکر سیاسی بودن. تفکرشون خیلی ساده و پیش پا افتاده بود. حضرت علی علیه السلام به اتفاق حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین رفتن در خونه مهاجران. همین انصار میگفتن شما چرا قدر فراموش کردید؟ شما چرا فرمایشات پیامبر رو فراموش کردید؟ دو تا حرف میگفتن. کی میگفتن شما که اهل حرفا نبودید، شما که اهل ریاست طلبی نبودید، حالا چه فرق میکنه شما باشه یا باشه؟ چه فرقی میکنه شما که اهل حرفا نبودید؟ و دو، دیر اومدید، اگه دیشب میامدید، پریز اگه میامدید، ما به شما رأی میدادیم. حالا دیگه رأیمون رو دادیم، تمام شده، رفت. این سادگی انسان کاملا تو رفتار اینها مشاهده میکنه. مطلب دوم این که نقشه و توطئه حساب شده، طراحی شده. بعضیا گفتن که اصل نقشه زیر سر یهود بود. حالا ما اگه این رو هم قبول نکنیم که طراح نقشه یهود بودن، حقیقت اینه که نقشه کاملا حساب شده رو کاغذ اومده بود، هم قسم شده بودن، امضا کرده بودن که بعد از رحلت پیامبر به هیچ قیمتی اجازه ندن که اهل بیت پیامبر جانشین پیامبر بشن و مخصوصا امیرالمومنین علیه السلام. این سند در منا برای بار چندم دوباره امضا شد، تأکید شد. بعد از رحلت پیامبر دقیقاً در چارچوب اون سند حرکت کردن و همون جایی رفتن که می‌خواستن برن. اینو خیلی توجه ندارن. جلد فکر کنم 38 بهار باشه. مدارک این اسناد رو و این پیمان نام رو آورده از خود اهل سنت و از دیگران مدارک این پیمان. این پیمان نامه بود که قبلا هم قسم شده بودن، با هم قرارداد کرده بودن و همونها تو مسیری که میخواستن حرکت کردن. مطلب سوم این که گرچه اینجا گفتم 12 نفر رای دادن، حالا شما ببینید مثلا 80 نفر که اهل مدینه که 80 نفر نبودن که. از این به بعد دیگه کار با رعب و وحشت و ترور و سعد بن عباده رو کی ترور کرد؟ رئیس انصار بود دیگه، چرا ترورش کردن؟ از این دست ترورها ما زیاد داریم دیگه. از این بعد شلاق بود و وحشت بود و یک گروه یک طایفه بدوی بیابانگرد اومدن مدینه بعد از رحلت پیامبر که به اصطلاح مسلمون بشن. اومدن پیامبر از دنیا رفت، گفتن خب کی جای پیامبر نشسته؟ گفتن خلیفه اول. رفتن گفتن خب ما ایمان آوردیم چیکار کنیم؟ گفتن هر کس در مقابل خلیفه ایستاد بزنید. اینا چماق به دست و شلاق به دست افتادن تو شهر، هر کس نفس میکشید تو سرش میزدن. از این به بعد دیگه اینجوری بود، وقتی خانه پیغمبر رو با آتش میکشن، وقتی که در خانه وارد میشن که جبرئیل بی اجازه وارد نمیشد، وقتی که اون بیت حرمت شکست شد، شما دیگه انتظار نداشت باشید برای کسی حرمتی باقی مونده باشه. این نکته سوم هم نکته مهمی است. البته من مطمئنم که این بحثی که من مطرح کردم از رسانه ها پخش نخواهد شد، به هر حال حق ما گفتیم، حالا هر چی باید. چه بیدید من به این سوال های کتبی جواب بدم که حقشون ضایع نشه. بله، شما میگید الگوی معصوم، اونا که این حرفا رو نمیفهمیدن. چون نقطه اول گفتم چی بود؟ بله، مقامه قبل از رحلت پیامبر، از اون حیات پیامبر، بله بله، حداقل آخرین حج پیامبر در منا یک بار دیگه باش تجدید شد، هم قسم شدن دوباره امضا کردن در منا همون سال در حجۃ الوداع. از قبلش طراحی شده بود، چند بار نقشه ترور پیامبر رو کشیدن و اقدام به ترور پیامبر کردن. مقام رضوان الله اکبر مخصوص اهل بیت است یا شیعان خالص هم به این مقام میرسن؟ نه، اختصاص به اهل بیت نداره. در روز 19 فروردین که شرف و شمسش عرض کردم، بعد از نماز سلامی که مرسوم است در مساجد به امام حسین و امام رضا و امام زمان سلام میدهند، بهتر است یا همون زیارت جامع کبیره که چند خط اول؟ اگر شما بعد از نماز به 14 معصوم سلام کنید خوبه، به همشون سلام کنید، پیامبر و فاطمه زهرا و 12 امام رو، حالا رو به قبله هم باشه خیلی خوبه، یک جا همه رو سلام کنید. آیا این جاسوسانی که در محیط زیست دستگیر شدن آیا کاری نکردن و در محیط زیست فعلا فعالاتی میتوانن انجام بدهن؟ من خبر ندارم. این که دوشار نه باران کم بار اینا ربطی اونا نداره، نه اینا ربطی اونا نداره. از یکی از برنامه هایشون شنیده، برنامه های تلویزیون شنیده که هر کس از قبل به دنیا آمدنش لحظه مرگ او مشخص است. اگر اینطور است پس این که صدقه دفع بلا می کند یا این که سلی رحم اون رو طولانی می کند لطفا دوزی دهید. بارها خدمتتون عرض کردم که عجل دو نوع هست، عجل معلق و عجل مسمى. عجل مسمى کم و زیاد نمیشه، اون چیزی که مسلم هست عجل مسمى است. از عجل مسمىش مثلا فرض کن 1000 سال بوده یا مثلا 150 سال بوده. مثالم براتون زدم، گفتم یک شمعی رو شما از اون کسی که شمع رو تولید کرده ازش بپرسید که این شمع عمرش چقدره، مثلا میگه 5 ساعت عمر میکنه، در صورتی است که این شمع در معرض طوفان و باد و باران قرار نگرفته باشه. اما بعد از 2 ساعت که این شمع روشن بود یه باد بزنه، شمع خاموش میشه. این عجل دوم چیه؟ عجل معلق. صدقه این عجل معلق رو دفع میکنه، کم و زیاد میکنه. آنچه که از قبل مقدر شده که لای از تأخرون ساعت همارای از سقدمون، اون چیه؟ عجل مسماس، عجل حتمیه. غالب انسان ها با عجل حتمی از دنیا نمیرن، اگر نگیم همشون. به ندرت اتفاق میفته کسی بخواد به اون عجل مسماش برسه، چه بس عجل مسمای انسان ها 1000 سال باشه. این کسانی که انسانایی که میمیرن یا با بیماری میمیرن، سکته میکنه، نمیدونم تصادف میکنه، اینا همش عجل چیه؟ معلقه. صدقه این عجل رو دفع میکنه، صله رحم این عجل رو زیاد میکنه، همون مثال شمع که زدم، یا مثلا یه چراغو شما در نظر بگیرید، چراغای قدیم بود چه چراغای با نفت میسوخت، لامپا این چراغای یه حباب داشت و چیز میسوخت. خب مثلا فرض کنید که اون فتیله که این چراغ داشت و مثلا نفت یا روغنی که توش ریخته بودن مثلا قادر بود که 10 ساعت روشن باشه. خب اگر باد میزد این زودتر خاموش میشد. اگر مثلا فرض کنید شرایط نامناسب نامساعد بود بیشتر میسوخت، زودتر خاموش میشد. اگر شرایط مساعد، خود همون حباب که میذاشتن، اون حبابی که اطراف میذاشتن خیلی کمک میشه که هم نورش بیشتر بشه، هم عرض کنم که خاموش نشه. خب حالا اگر به نفتش اضافه میکردن، به جای 10 ساعت 20 ساعت میسوخت، فتیلش رو زیادتر میکردن، چی میشد؟ عجل انسان همین جوریه، میشه با صدقه نفت این عجل رو چکای کرد؟ زیاد کرد، فتیلش رو زیاد کرد، چنانکه میشه با گناه چکای کرد؟ کمش کرد. این به این شکل اثر می‌کنه. اگر ایشون مطلبی گفته باشه، علل قاعده باید عجل مسمى رو گفته باشه، نه عجل حتمی، عجل معلق رو. و صدقه و دعا و اینها برای عجل معلقه. به نظر بنده آره، به همین شکلی که عرض کردم. بله. اگر برایت امکان دارد درباره دراویش و مرشد آنها که اخیراً باعث اختشاش در کشور شد توضیحاتی بفرمایید. اینا به لحاظ اعتقادی یک ملغمه ای از عقاید قبل از اسلام و بعد از اسلام و گروه های مختلف رو با هم جمع کردن، از زرتشتی ها و از یهودی ها و از هندوها عقاید مختلف رو جمع کردن و یه ملغمه درست کردن، یک چیز مختلفی، یک اعتقاد التقاطی دارن که نمیشه گفت که اعتقاد اسلامیه، نمیشه گفت خلاف اسلامیست. این یک. و دو، در رفتار منافقانه عمل میکنن. اون مرشدشون قبل از این، همون پیرشون، همون بزرگشون، مثلا میگفت که من تو خونه روزه نمیگیرم، تو خونه نماز نمیخونم، ولی میام تو مسجد برای اینکه مردم ببینم نماز، برای مردم نماز میخونم. این با صراحت میگفت، تو چیزاشون هست، تو یادداشتاشون هست، که ما نماز برای مردم میخونیم. یعنی نفاق، یعنی مردم رو گول زدن که حالا اون پیر، مردم خیال میکنن که صاحب کرامت و چنین چنانه، در حالی که یه آدم از کنم که یه دکون باز کرده برای اغراض نفسانی و اغراض شیطانی که داره. اینها البته من با بعضی هاشون صحبت کردم، شاید حدود 30 سال پیش، سالهای حدود 61-62 اون وقتا، گفتم که خب شما این که میگن شما مثلا علی رو خدا میدونید، نظرتون چیه راجع به علی؟ واقعا خدا رو علی میدونید؟ علی رو خدا میدونید یا نه؟ گفت که ما علی را خدا نمیدانیم، از خدا جدا نمیدانیم. خودم این شعر خوبیه، اما معناش چیه؟ خلاصه علی خدا هست یا نیست دیگه؟ اجتماع نقیزه این که نمیشه که، یا خدا هست خب ابن نداره، یا خدا نیست که باز ابن نداره. چی میگه؟ باز همون جمله تکرار، 3-4 بار گفت ما علی را خدا نمیدانیم، از خدا جدا نمیدانیم. من که نفهمیدم خلاصه این چی شد. راجع به نماز سوال کردم، گفتم ها نظرتون راجع به نماز چیه؟ گفت ما نماز نداریم، نیاز داریم. ها نیاز چیه؟ ولی نتونست برای من توضیح بده که اون چیزی که جای نماز نشسته چیه. برام به لحاظ باور، حقیقت اینه که باوری که بشه چیز دندانگیر باشه ما از اینها ندیدیم، حداقل این که من عرض کنم، گفتم مال سالهای 61-60 اون وقت هاست که من در غرب کشور همون زمان جنگ اونجا بودم، بعضی از اینها که اونجا تحت عنوان علی اللهی و نمیدونم از این قبیل بودن باشون صحبت میکردم به جای نرسیدم. مثلا به بعدی که عرض میکنم اینه که اینها میگن که ما اهل طریقتیم نه اهل شریعت. خب این طریقت رو کی ترسیم کرده؟ همون پیر طریقتشون. مثلا بنابراین لازم نیست که بینیم قرآن چی گفته، پیغمبر چی گفته، شعر چی گفته، هرچی پیر مرشد گفت همون، چون او قائم مقام. مثلا این هم درست نیست، چون مرشد چیه؟ معصومه. حرفا از کجا برده؟ مثلا بعدی که اینا میگن که عبادت تا زمانی است که انسان به یقین برسه، و چون ما به یقین رسیدیم دیگه عبادت نمی کنیم. چه بسا استناد میکنه به همون آیه قرآن که میفرماید و عبد رب باشه حتی یعطی اکل یقین، خدا رو عبادت کن تا به یقین بسیم. خب به یقین رسیدیم، بیم خب مرشد شما، پیر شما، قطب شما که علی بن ابی طالبه به یقین رسیده بود یا نرسیده بود؟ در چه حالی به شهادت رسید؟ نماز به شهادت رسید. و شما چطور به یقین رسیدید و نماز تعطیل جدید، عبادت تعطیل جدید؟ از این ایرادها و اشکالها زیاد هست. آخر نکته که عرض بکنم اینه که اینها بر حسب مرام خودشون هرگز تو مسائل سیاسی و اینها دخالت نمی کنن. اینها به اصطلاح آدم های خیلی آرام و بدون عرض کنم که دردسر و اینها باید باشن، ولی تو این جریان ما دیدیم که همه چیزی رو پا گذاشتن، شدن سیاسی ترین سیاسیون که بر علیه نظام قیام کردن. هم چه قیامی دیدیم که نشست پشت فرمون مثلا انسان های بیگناه رو زیر ماشین له کرد. این کارهایی که اینا کردن با اون ادعاهاشون از زمین تا آسمون تفاوت داره. وظیفه ما در مورد خرید کالاهای کم کیفیت که غالبا موجود می باشد و ایرانی است چیست؟ و این گونه خریدها حمایت از کالاهای ایرانی محسوب می شود؟ اینا داشته باشید. دو نکته باید همزمان مد نظر باشه. یک، باید کاری کنیم که رقابت در تولید داخلی ما تقویت بشه، کالاهای داخلی باید رقابتی بشه. اگر انحصاری شد هم رکود، هم ما درجا خواهیم زد، هم عقبیت خواهیم کرد. همین که نمیشه مردم مجبور کرد جنسی که 5 تومن میارزه اون تولید کننده میگه بیا این جنس مثلا 50 تومن بده، در حقیقت قیمتش 5 تومن. خب چطور میشه مردم مجبور کشم اینو بخرید؟ وقت در حالی که خارجیش مثلا بهتر از این فرض کن 5 تومنه. اینو نمیشه تحمیل کرد. ممکنه یه مقدار انسان جلو بره، اما نمیشه. باید رقابت باشه در تولید کالاها تا جنس، حالا اگر نمیتونن با خارجی رقابت کنن، حداقل در داخل رقابت باشه. اگر ماشین اتومبیل تولید میشه، جو نباشه که ماشینی که 20 سال پیش ساختن حاضر همون باشه. باید حداقل مثلا 4 تا 5 تا کارخانه در عرض هم باشن یا با هم رقابت داشته باشن، برای اینکه محصولشون به فروش بره، هی مرتب بر کیفیت جنسشون بیفزاین. این یک نکته که باید فرهنگ سازی بشه و همه ما باید تو این را حرکت کنیم. دوم این که باید یه غیرتی رو به خرج بدیم و خلاصه جنس خارجی نخریم دیگه. اگر جنس داخلی خودمون حالا کیفیتش پایین تره، خب باشه، فایده های دیگه که داره، این که جوان های ما میرن سر کار، این که دیگه دشمن نمیتونه ما رو تحریم کنه، این که نقطه ضعفی دیگه، ده ها نکته دیگه توش هست. ما اون عرض کنم بی کیفیتیش رو با این فایده هایی که داره قیاس کنیم، خواهیم دید که فایده هاش بیشتر از اون ضرر هایی که داره. پس دو نکته رو با هم همزمان، هم اون غیرت ایرانی و اسلامی باید همزمان باشه و هم رقابت، حتما باید رقابت باشه. لطفا اون 50 موقف روز قیامت را فهرستوار بگو ایتیاداش کنیم. اولا حفظم نیست و ثانیا توی روایتی من 50 موقفش یک جا ندیدم، متفرق هست اما یک جا ندیدم. حالا انشاءالله تو بحث آینده بعضش خواهیم گفت. مثلا خود صراط مواقف زیادی داره، موقف نماز، موقف روزه، موقف حق الناس، موقف صله رحم و موقف هایی که اونجا تو صراط هست، انشاءالله به بعضیش خواهیم رسید. خدا انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. این بحثا، گفتنها و شنیدنها را از بهترین عبادات ما قرار بدهد. توفیق عبادت و بندگی، ترک گناه، خدمت به اسلام، دفاع از اسلام به همه ما عنایت بفرماید. گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرماید. جوانهای مملکت ما از شرور آخر الزمان در پناه امام زمان محافظت بفرماید. شر و مکر و توطئه دشمنان اسلام به خودشون برگرداند. همه مریض ها شفای عاجل و کامل عنایت بفرماید. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید. ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد. در فرج حضرتش تعجیل عنایت بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.